بخشی جامعه به منظور کاهش تصادفات جاده‌ای و سوانح رانندگی برای ارتقای امنیت سلامت مسافران و گردشگران نوروزی در کشور راه اندازی شده و اکثر ادارات و سازمان‌ها و نهادها و اصحاب رسانه با این پویش همراه شده.
یک سوم تصادفات مرگبار فقط به خاطر خواب‌آلودگی راننده اتفاق می‌افتد. نه به تصادف، یعنی وقتی حس کردی چشمات سنگین شده، به جای اصرار به ادامه رانندگی کنار بزنی، استراحت کنی. یه چای یا قهوه، یه پیاده روی کوتاه یا چند دقیقه چرت زدن میتونه تفاوت بین زنده موندن و یک فاجعه باشه. جاده همیشه فرصت جبران نمیده.
این طرح به همت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ریاست جمهوری ارائه شد تا از ابتدای اسفند ماه سال جاری تا 15 فروردین ماه سال آینده که پایان مسافرت‌های نوروزی هست اجرا بشه تا شاهد کاهش آمار تصادفات باشیم.
جاده جای خواب نیست، بیدار برم.
یک لحظه غفلت، یک عمر حسرت.
هوای خودت و دیگرانو داشته باش.
کمربند ایمنی تضمین زندگی.
قانون رو رعایت کن، زندگی رو حمایت کن.
به پویش نه به تصادف بپیوندید.
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 اما یه سری توصیه ها برای پویش نوه تصادف خواهیم داشت که دعوت میکنم توصیه ها رو از زبان آقای دکتر محمد حسین پورقدیم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران بشنویم.
ما باید وقتی بخوایم که رانندگی ایمن انجام بدیم، باید صحیح پشت فرمان بشینیم. چند تا نکته بسیار ساده. وقتی ما میخوایم پشت فرمان بشینیم، باید کمرمون یه زاویه بین 90 تا 100 درجه باشه. این فرهنگ که یا سم کمر رو به جلو خم کنیم یا خیلی به عقب خم کنیم، باعث شه هم تسلطمون رو رانندگی کم باشه، هم کمردرد و گردن درد. نکته دیگه رو بحث راستای گردن هست. موقع رانندگی باید سعی کنیم که این راستای گردن در امتداد بدن باشه. اینی که به گردن به سمت جلو باشه و همونطور گفتم به سمت عقب باشه، خودش منجر به گردن درد میشه و اون خودش مشکل ایجاد میکنه. در خصوص زانوها باید فاصله صندلی ماشین رو طوری تنظیم کنیم که زاویه‌مون نه 90 درجه باشه نه 180 درجه، یه چیز حدود حالا 135 درجه قرار بگیره که بتونیم هم راحت حالا دکمه حالا پدال گاز و پدال ترمز و کلارش رو فشار بدیم و هم دچار زانو درد و کمر درد کمتری بشیم.
شبتون بخیر دوستان و همراهان عزیز، همچنان از پخش رادیو سبا در خدمت شما عزیزان هستیم. در ادامه برنامه‌ها دعوت می‌کنم مهر تابان رو بشنوید.
یادت غزل می‌شود و قصه و اسمت زمزمه هر لحظه تا جان دارم. تا جان دارم تا مهرت به دل است ای مهر تابان.
ما بچگیمونو تو خونه آقا بزرگ گذروندیم، خونه قدیمی و کوچیکی که ته بنبست بهشت بود. خونه‌ای که همیشه درش باز بود و غریبه و آشنا میتونستن توش بیان و برن، مخصوصا اگه مراسمی داشتیم. آخه رسم بر این بود آقا بزرگ و خانم جون برای اهل بیت حالا تو ولادت یا شهادت یه مجلس کوچیک داشته باشن. مجلسی که دعوتی نداشت و هر کسی دلش میخواست میتونست مهمون اونا بشه. خیلیا میومدن تا دل سبک کنن تو مجلس ساده و خودمونی اونا. آقا بزرگم همیشه این شعر رو زمزمه میکرد: سر ارادت ما و آستان حضرت دوست، که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. نظیر دوست ندیدیم اگرچه از مه و مهر، نهادم آینه ها در مقابل رخ دوست. آقا بزرگ ما چای فروشی داشت. دروغ چرا؟ ما همیشه بهترین چایی ها رو میخوردیم. وقتی هم که قرار بود روزه برگزار بشه، آقا بزرگ بهترین و خوش‌طعم‌ترین چایی رو میآورد. سر ظهر مغازه رو میبست و میومد. ما هم میدونستیم چه ساعتی میرسه. قبلش با مامان و خاله ها و دختر خاله هام میرفتیم خونه شون، به خانم جون کمک میکردیم. وقتی هم به استقبالش میرفتیم، یه پاکت چای خوش عطر دستش بود که باید خانم جون اونو دم میکرد برای پذیرایی از مهمونای اون روز. یادم ماه رمضون بود، ایام قدر. آقا بزرگ هر شب یه روزه کوچیک قبل افطار برگزار میکرد و هر کسی دوست داشت میتونست افطار خونه ما بمونه. اون روزا زود برمیگشت خونه. یادمه یه کاری توی بازار داشت. قول داد زود برگرده تا باهاش برم نون افطارو بخرم. هنوز یه ساعتی نگذشته بود که آقا بزرگ برگشت. یا لاگویان اومد تو و گفت که مهمون داریم. ما هم به صف شدیم که ببینیم کی اومده. آقا بزرگ دست یه پسر جوونی رو گرفته بود و بهش تعارف میکرد که بیاد داخل. بالاخره بعد از کلی اصرار اومد تو. یه پسر لاغرندام و سبزه که فکر کنم حدود 20 سالش بود. یه کیف کوچیکم دستش بود. سلام داد ولی سرشو بالا نمی آورد. آقا بزرگ گفت ایشون آقا ساله هستن، امشب مهمونمان. اونم زیر لب گفت زحمت دادم، ببخشید. خانم جون رفت جلو و خوش آمد گفت. دعوتش کرد که بیاد بالا، ولی این آقا ساله تازه وارد نمیخواست از تو حیاط جنب بخوره. روش نمیشد بیاد بالا، خیلی خجالتی بود. آقا بزرگ گفت اصرار نکنید، من و آقا ساله تو حیاط میشینیم، فقط براشون غذا بیارید. یهو ساله از جاش پرید که ای وای نه، ماه رمضون زشته، شما روزه اید. آقا بزرگ گفت شما که نیستید. بعد رو کرد به ما و گفت ساله دیروز از جنوب با پدرش اومده. خلاصه کلی اصرار کردیم ولی حاضر نشد چیزی بخوره. گفت صبحانه ای که صبح خورده براش کافیه، صبر میکنه افطار با بقیه سر یه سفره بشینه. تو همین فاصله آقا بزرگ اومد بالا تو اتاق و گفت ساله توی شبستان مسجد بازار نشسته بوده، از آقا بزرگ ساعت پرسیده که کی میتونه بره بیمارستان عیادت پدرش. گویا پدرش تو یکی از بیمارستانا بستری بوده و نذاشتن که اون شب پیشش بمونه. غریب بود توی شهر. آقا بزرگم که داستانشو شنیده به زور اونو با خودش آورده بود خونه. ظاهراً از اونجایی که صالح تعریف کرده بود امیدی به خوب شدن پدرش نبود. خانم جون خیلی دلش براش سوخت. نمیدونم، شاید یاد دایی سعید افتاد که سربازی بود. نگاهش کرد و این شعر رو زمزمه کرد. عزیزان از غم و درد و جدایی، به چشمانم نمانده روشنایی. به درد غربت و هجرم گرفتار، نه یار و همدمی نه آشنایی. ساله اون روز وقتی فهمید ما تو خونه روزه داریم خیلی خوشحال شد. نمیدونم، شاید فکر میکرد باید یه جایی کنار یه کسایی برای پدرش دعا کنه. به همین بهانه بالاخره از تو حیاط اومد تو. آقا بزرگم عبای قهوه‌ایشو پوشید و رو به قبله نشست. از ساله هم خواست کنارش بشینه. البته اون ادب به خرج داد و یکم عقب‌تر نشست. آقا بزرگ یه بسم الله گفت و شروع کرد. علی را وصف در باور نیاید، زبان هرگز ز وصفش بر نیاید. گفت وقتی برای روزه مولا میخواد آماده بشه کلی جمله داره در وصف ایشون، ولی وقتی میشینه نمیدونه از کجا باید شروع کنه. واقعا توصیف این حضرت کار سختیه. ولی اون روز آقا بزرگ به نام غربت شروع کرد. از غربتی گفت که گره خورده با این خاندان. از مولایی گفت که قریب بود بین همزبونا و همقبیله هاش. با اینکه عرش و ملائک نگاهشون به این نگین عالمتاب بود، ولی بازم قریب بود. کسی که راه آسمون و بلد بود و مردم زمین و زمانش هیچ وقت اینو نفهمیدن. بعد این شعر رو از زبان مولانا خوندن. تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. آن قلعه گشایی که در قلعه خیبر برکند به یک حمله و بکشود علی بود. آن گرد سرفراز کن در ره اسلام، تا کار نشد راست نیاسود علی بود. آن شیر دلاور که برای طمع نفس بر خان جهان پنجه نیالود علی بود. شاهی که ولی بود و وصی بود علی بود، سلطان سخا و کرم و جود علی بود. هم اول و هم آخر و هم ظاهر و باطن، هم عابد و هم معبد و معبود علی بود. آقا بزرگ اون روز هر وقت از غربت میخوند، صالح که جلوی ما نشسته بود بیشتر تو خودش جمع میشد. با هر کلمه پدری که میشنید اشک میریخت. شاید اون روز بیشتر از هر کسی توی مجلس میدونست پدر از دست دادن چطوریه. شاید اون بیشتر از هر کسی درمونده بود و نگران پدری بود که نمیدونست میتونه با خودش به شهرشون برش گردونه یا نه. آقا بزرگ اون روز اول از قربت مولا گفت و بعد از دستگیری ایشون. این که هر کسی کاسه خالیشو در خونه ایشون میبره خالی بر نمیگرده. از علی علیه السلام گفت که دست بخشش دارن حتی در حین نماز. و داستان بخشش انگشتر حین نماز به نیازمند و از امام علی علیه السلام برامون تعریف کردن که ما بچه ها برای اولین بار بود که اونو میشنیدیم. از ما خواستن دستامونو بالا ببریم و اول برای غریبا و مریضا و بعد برای خودمون دعا کنیم. من مطمئنم اون روز همه اول برای صالح و پدرش دعا کردن، بعد برای خودشون. آقا بزرگم این شعر رو برامون خوند. خالی نرفته دست گدایان مرتضی، در دست گدا عطای علی موج می زند. مرغ دلم میان نجف جلوه می کند، تا در اذان ندای علی موج می زند. ذکر قنوت اهل سما ذکر حیدر است، پیش خدا صدای علی موج می زند. امان و محتشم که غزلها سرودند، در شعرشان عطای علی موج میزند. هر عاشقی که عبد غلامان حیدر است، در سینه‌اش صفای علی موج میزند. او ماجرای فاطمه را با کسی نگفت، در کوچه ربنای علی موج میزند. سلام بر مادر عزیزم. دخترت باز برایت کاغذ سیاه می کند تا شرح دلتنگی خود را در کلمات جای دهد و زیاده گویی کند و بگوید و بگوید. مادرم، امیدوارم حالتان خوب باشد و افسار زندگی در دستانتان. امید دارم با درایت شما امور باغ و اموال پدری به خوبی جلو رود و شما را مشغله کم و زیاد و حق مردم درگیر نکند. همانطور که در نامه پیشین برای تان نوشته بودم، ما در این شبهای قدر میزبان مردمی هستیم که برای افطار به منزلمان می آیند. حالا هوای خوبی دارد. درست است، ما نیز در خانه پدری مردم را به افطار دعوت می کردیم، اما خب در منزل پدری همسر به گونه دیگر است. از اول ماه مبارک تا آخرین روز مهماندار هستند. به همین دلیل همه درگیر کاری هستند که اول به کمک آمده باشند و دوم ثوابی برای خود ذخیره کنند. ریز خانم آشپز هم کم نمی گذارد و بهترین ها را درست می کند. حال مرغ بریان نمی پزند، ولی هر چیزی که درست می کنند در هیچ سینی و دیگی چیزی از آن باقی نمی ماند. دیروز خانم والده آقا محمد خواستند که حلوا درست کنند. در مطبخ خانه دست به کار شدند و حلوایی پختند که بویش ده خانه آنورتر هم می رفت. دلتان نخواهد همش بر چشم بر هم زدنی بعد از اذان مغرب تمام شد. اما مادر، پیرمردی است که هر روز با بقیه به افطار می آید. البته در راه رفتن کمی ناتوان است و به سختی خود را می رساند. آقا محمد می گویند سال هاست ایشان را در مراسم افطاری منزل می بینند. مرد آرامی است. گوشه می نشیند و تا کسی چیزی جلویش نگذارد درخواستی نمی کند. آقا محمد می گوید همیشه حواسشان به ایشان جمع است که نکند با این شرم و حیایی که دارد یک وقت گرسنه از خانه برود. اما مادر، دیروز آنقدر سر حلوا گرفتن شلوغ شد که این پیرمرد از قلم افتاد. آقا محمد می گفتن خیلی ناراحت شدن که چرا به ایشان حلوا نرسیده است. به مطبخ خانه پیغام دادن حتی شده در حد یک لقمه هم که شده برای ایشان حلوایی بیاورند. اما نبود. القصه، آقا محمد ایشان را نگه داشتن تا شاید بعد از افطار با خوراک دیگری ایشان را راضی کنند. البته که ایشان چیزی نمی گفتن و قصد رفتن داشتن، اما آقا محمد دلشان آرام نمی گرفت. همه که رفتن و سفره‌ها که جمع شد به حیاط رفتیم. در جوار پیرمرد که به اصرار ما مانده بود نشستیم. خانم والده آقا محمد از احوالشان پرسید. معلوم شد که غریب است در این شهر و برای مراقبت از اموال شخصی تنها در این شهر زندگی می کند. دلشان مانند ما برای خانواده و شهرشان تنگ شده بود. پای درد و دلشان نشستیم. خانم والده آقا محمد گفتن چیزی میل دارند که به جبران حلوای نرسیده برایشان بیاوریم. کمی فکر کرد و با خجالت کاسه شیر خواست. از طبع ساده پسندش تعجب نکردیم. اما تا کاسه شیر را آوردند آرام شروع به خواندن شعری کرد. روزه مولا را زیر لب می‌خواندند. آقا محمد از ایشان خواستند که بلندتر بخوانند و شعری که زیر لب زمزمه می‌کرد این شعر بود: دور شمع پیکرت گردیده‌ام خاکسترت، ای به قربان تو و این رنگ زرد پیکرت، از نفس‌های بلندت میل رفتن می‌چکد، حق بده امشب بمیرم در کنار بسترت. حیف شد از آن همه دلواپسی کودکان کاسه های شیر مانده روی دست دخترت. مادر جانم، جانسوز می خواند. دلمان خون شد برای غریب کوفه. آن شب عشق ها ریختیم با صدای پیر مرد و نگاه به کاسه شیر درمیان مانده. خلاصه که مادرم، هر شب آدم های این خانه داستان هایی برای خود دارند که در زمانش برای تان می نگارم. نامه ها را ضمیمه همدیگر می کنم که یک باره بخوانید. دیگر مزاحمتان نمی شوم. دعاگویتان دخترت سنم مورخه 1204.
امام ایده تره بایان کوکی با عزیزی کو خوده ور پیولی با همون مالا کجاز حقا تو هادا سلی با نباتش و نها کردش به ناها
خطبه 203. ای مردم، دنیا سرای گذرا و آخرت خانه جاویدان است، پس از گذرگاه خیش برای سرمنزل جاودانه توشه برگیرید و پرده های خود را در نزد کسی که بر اسرار شما آگاه است پاره نکنید. پیش از آن که بدنهای شما از دنیا خارج گردد، دلهایتان را خارج کنید. شما را در دنیا آزمودند و برای غیر دنیا آفریدند. کسی که بمیرد مردم میگویند چه باقی گذاشت، اما فرشتگان میگویند چه پیش فرستاد. خدا پدرانتان را بیامرزد. مقداری از ثروت خود را جلوتر بفرستید تا در نزد خدا باقی ماند، و همه را برای وارثان مگذارید که پاسخگویی آن بر شما واجب است. آماده حرکت شوید. خدا شما را بیامرزد که بانگ کوش را سر دادید. وابستگی به زندگی دنیا را کم کنید و با زاد و توشه نیکو به سوی آخرت بازگردید، که پیشاپیش شما گردنه سخت و دشوار و منزلگاه های ترسناک وجود دارد که باید در آنجاها فرود آیید و توقف کنید. آگاه باشید که فاصله نگاه های مرگ بر شما کوتاه و گویا چنگال هایش را در جان شما فرو برده است. کارهای دشوار دنیا مرگ را از یادتان برده و بلاهای طاقت فرسای آن را از شما پنهان داشته است. پس پیوندهای خود را با دنیا قطع کنید و از پرهیزکاری کمک بگیرید.
به هنگام درماندگی نام او را صدا می زنی. آخر او می داند حال غریب را. او بر همه مهربان است و پدری می کند برای از هر راه رسیده ای، و او تو را می شناسد، تو را که میان گرفتاری و تاریکی از این زمین خاکی صدایش کردی. یادش دل را آرام می کند، نامش تو را مطمئن می کند به صاحب لطف و کرامت هفت آسمان. نامش را تکرار کن با ابوتراب، حیدر کرار، وسیع، وفی، ساقی کوثر، امیر مؤمنان. روزی عقیل برادر امام علی علیه السلام از حضرتش درخواست کمک مالی کرد و گفت من تنگ دستم، مرا چیزی بده. حضرت فرمود صبر داشته باش تا میان مسلمین تقسیم کنم، آنگاه سهمیه تو را خواهم داد. عقیل اصرار ورزید. امام به مردی گفت: دست عقیل را بگیر و ببر در میان بازار. بگو قفل دکانی را بشکند و آنچه در میان دکان است بردارد. عقیل در جواب گفت: میخواهی مرا به عنوان دزدی بگیرند؟ امام فرمود: پس تو میخواهی مرا سارق قرار دهی که از بیت المال مسلمین بردارم و به تو بدهم؟ عقیل گفت: پیش معاویه میرویم. فرمود: خود دانی عقیل. پیش معاویه رفت و از او تقاضای کمک کرد. معاویه نیز او را 100,000 درهم داد و گفت: بالای منبر برو بگو علی علیه السلام با تو چگونه رفتار کرد و من نیز چه کردم. عقیل بر منبر رفت و پس از سپاس و حمد خدای گفت: مردم، من از علی علیه السلام دینش را طلب کردم، مرا که برادرش بود رها کرد و دینش را گرفت، ولی از معاویه درخواست نمودم، مرا بر دینش مقدم داشت. علی ابن ابی طالب، ولادت 13 رجب سال 30 آمل فیل، شهادت 21 رمضان سال 40 هجری قمری.
در همهمه روزگار گرفتار شدم، بودنها و نبودنها دست و پایم را بسته. نگاهم کنی ایستادم و در حال حرکت، اما غریبه که نیستید. شمع وجودم خیلی وقت است که روشنی ندارد، انگار که ذوب شدم و لنگر شدم به زمین. نگاهم کنی انگار راهی دارم به 7 آسمان، 7 دریا، 7 دولت. انگار زمانه به ساز من کوک می شود، اما غریبه که نیستی. پا بستم، دست بسته، انگار راهی نیست که من را به خود بکشاند. نگاهم کنی انگار جوانی در من درختی است بارور و سرخوش، مدام در حال تاب خوردن در آینده و خوشیهایش. ولی شما که غریبه نیستید. نمیدانم چرا حال دلم همیشه غروب است، بدون امید به طلوعی درخشان. نگاهم کنی، ای کاش نگاهم کنی. نگاه شما خوب است، نگاه شما بودنها را معنی میدهد، راه ها را باز می کند، عمر را دراز می کند، دل را روشن می کند. نگاهم کنی دلم قرص می شود. اشک شوق زمزمه نام شما محو می کند هر آنچه نباید ببینم. نگاهم کن، نگاهم کن. من از راه دور منتظر نگاه شما هستم. با ارادت، یک ظاهر.
مهمون آقا بزرگ می شدن. از آقا ساله که پدرش آورده بود شهر برای مداوا شدن، تا مردم محل که همسایه‌مون بودن و تا آدمایی که ما هیچ وقت نشناختیمشون، اومدن، شعر و دعای زیر لب زمزمه کردن، اشک ریختن، چای روزه رو خوردن و یه قبول باشه گفتن و رفتن. که این قبول باشه برای اهل خونه ما همه چی بود. و این خونه و ذکر و داشت ما غریبه های غریب افتاده تو این زمونه رو کنار هم نگه می داشت. غریبایی که دنیا براش هر روز یه داستان می سازه، ولی میشه گذر کرد ازش. میشه با تکرار نام هایی که گره باز می کنن از دل و دنیامون ازش روسفید بیرون اومد. آقا بزرگ همیشه هم این حرف رو می زد که ذکر داشته باشید. ارادت آدم و سر پا نگه می داره. مهر او باشد